بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هم موضع سره و لجع امره و عیبت علمه و موئل حکمه و کهوف و کتبه و جبال و دینه بهم اقام انحناء زهره و اذهب ارتعاد فرائسه. توفیق بسیار بزرگی است در محضر سخنان بی بدیل امیر ملک ولایت در خطبه دوم نهج البلاغه میهمانیم و به قسمتی رسیدیم که امام در جملاتی کوچک و عباراتی موجز ویژگی های خاصی رو پیرامون اهل البیت پیامبر بازگو میفرماید. لازم به ذکر است که امام در مجموعه نهج البلاغه در طی تمام نامه ها، خطبه ها و حکمت ها که بررسی می فرمایید مؤکداً به دو عنوان مأخوذ و یاد شده در حدیث معروف ثقلین به شدت یادآوری می فرمایند. در خطبه نخستین خدمت عزیزان خواندیم که امام فرمود رسول خدا رفت از میان شما، اما تعبیر حضرت این بود که فرمودند و خلف فیکم، باقی گذارد پس از خیش در میان شما دو چیزی را، یه طریق واضح را به دوم علم قائم را، یه راه روشنی را که بتوانید در اون راه طی مسیرتون بکنید و یه نشانه های پابرجای استواری را که راه با کج راهه اشتباه نشود. به بیان امیر المؤمنین به همان دو نکته اشاره می کنند، یعنی قرآن به اطرت، اما با یه بیان زیبای دیگری که البته با همون دو تعبیر هم فراوان گفتند در نهج البلاغه. اونگاه بعد از این یادآوری امام شروع فرمودند و حدود 30 ویژگی رو در مورد قرآن مطرح کردند که خواندیم. الان در این خطبه دوم بحث دومی رو مطرح میکنند امام و اشاره میکنند به مقام اطرت پیامبر و اهل بیت و پیامبر و امامان معصوم علیهم الصلاه و علیهم السلام. اما تعبیری که امام دارند همونطور که اشاره شد 7 صفت رو مطرح میکنند امام و 2 وظیفه را متذکر میشوند. در مجموع 9 جمله هست این عبارتی که انشاءالله این 9 جمله رو خدمت عزیزان امشب بازگو خواهم کرد. چون این آغاز می فرماین که هم آنان، که این ضمیر هم اشاره است به اهل بیت پیامبر. هم موضع سره، ایشان محل وضع و قرار داده شدن سر او هستند. در تمام این جملات یه ضمیری انتهای کلام اومده است که این ضمیر بازگشت آن به کیست؟ به حضرت پروردگار، به خداوند سبحان. ایشان موضع سر الهی هستند. کلمه موضع محل وضع و قرار دادن چیزی. خداوند سر خود رو در وجود این اهل بیت پیامبر قرار داده است. این وصف اول و توصیف اول. من از همینجا میگم گام به گام جلو خواهیم رفت. بدیهیست این کارگاه با عظمت وجود و این عوالم تو در تو و جهانهای طی شده و پیش روی انسان، حقایق اون و ماهیت اون منحصر به آنچه میدانیم و میبینیم و میشنویم و بشریت به ظاهر نسبت به آن دسترسی دارد نخواهد بود. یقینا در پس این نقش و نگار رازهای نهفته است و اسرار پنهانی است در این آفرینش و در چونی اون، چرایی اون، انتهای اون و مقاصد اون که به ظاهر ابتداءً برای مردمان دسترس اون میسور نیست. و به تعبیری این نهفته ها و نگفته هاییست که میتوان از آن تعبیر به رازها و اسرار آفرینش کرد، رازهایی که خداوند در وجود قرار داده است. البته طبعا این رازها نه آن است که نامکشوف بماند، خداوند یه جانهایی رو مستعد این رازها قرار داده است. از ویژگی هایی که در مورد پیامبران الهی دارید، عمدتاً بسیاری از پیامبران یا همه انبیا در حد خودشون مقوله معراج است. ماهیت معراج رو بارها اشاره کردیم، تعبیر قرآنی معراج اراءت الآیات، نشان دادن آیات. کدام آیات؟ آیاتی که همگان میبینن؟ نه، آیاتی که از رازهای خلقت است. اساساً معراج رازگشایی پاره از اسرار آفرینش برای پیامبران الهی است. لنوریه من آیاتنا، میروند تا نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، چهره پنهان به آن سوی وجود رو خداوند به ابراهیم نشان میدهد، به موسی نشان میدهد، به نبی مکرم اسلام نشان میدهد. پس این رازها و اسرار خلقت برای جانهای مستعد آماده ای رازگشایی می شود در سیر آفرینش و خلقت. طبیعی است که سهم پیغمبر مکرم اسلام از میان انبیاء الهی فراوانتر و مبسوطتر از بقیه این پیامبران است در آشنا شدن با چنین نهانخانه وجود و اسرار آفرینش. و از اون سو هم می دانیم که پیامبر هم در پیان است که سینه هایی رو پیدا کند، جانهای مستعدی رو بیابد که به اذن الهی این رازها و اسرار رو اندرون اون جانها منتقل کند. و کدام سینه سیناتر و جانی فراخناکتر از وجود مستعد شاگرد ممتاز تربیت شده مکتبش، وجود نازنین مولانا و مقتدانا صاحب سخن امیر المؤمنین، که میبینید از این رازها و اسرار پیامبر عجیب با او در میان میگذارد. یه حدیثی است که این بسیار شایع، این حدیث یعنی نمیخوام بگم متواتر، اما بسیار فراوان گفته شده است، یعنی متقن است دیگه، در این میتوان تردیدی نکرد در صحت این حدیث، که حتی در لحظه پایانی در منابع مختلف شیعی و سنی رو نوشتن که پیامبر علی رو طلب کرد، سر را به زیر آورد و دهان مبارکش بر گوش علی ابن ابی طالب نهاد. با هم دقایقی رو به راز و نجوا گذراندن، کسی ندانست چیست. اونگاه امام علی گفت علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. پیامبر هزار درب علم را برای من گشود که از هر درب آن هزار درب دیگر گشوده شد. یعنی 1,000,000. خب اینها چیست؟ اینها رازهای وجود است که پیامبر برای علی ابن ابی طالب رازگشایی می کند و مطرح می کند به اذن الهی. چون از جنس راز و از اون قسم است، لذا عنصر زمان هم مانند عناصر معمول ما در آموزش اون مدخلیت نداره دیگه. ماورای این مسائل است، داره پیامبر منتقل می کند به امیر المؤمنین. و امام علی طبعا در پیان است که این رازهای وجود رو به اهل اون واگذار کند. و کسی رو شایسته تر از سیدا شباب اهل الجنه نمی یابد به گفته پیامبر. آقای جوانان بهشت، یعنی آقای بهشتیان، لذا باید اون جان مستعد و مهیای حضرت حسن ابن علی المجتبی وجود مبارک سید الشهدا باشد تا انتهای کار دوران اهل البیت و امامت، که این رازها منتقل بشه و بشن هم موضع و سره، که در جای خودش به غایت و اندازه این رازها بازگو بشه، منتقل بشه، به کار بسته بشه. اما این رازها رازهایی است که خود امام گاهی یه اشاراتی میکنن که پشت انسان رو دکان میدهد. من یک مورد فقط عرض میکنم، معذرم بارا که دوستان، انشالله به زودی هم نچندان دور اگر خداوند مدد کند به خطبه 5 میرسیم. و اونجا شرح و بسته مفصل ترش رو عرض می کنم. امیرالمؤمنین چون این داد سخن می دهد: فإن عقل یقول و حرس على الملک، اگر حرف بزنم به اعتراض کنم به این حاکمیت این چرینی و قصب خلافت، میگویند حرص بر حکومت میزنند که این گونه سینه شاک میکند و سخن میگویند. و این اسکت، اگر لب ببندم و سخن نگم، یقول و جزع من الموت، میگن ترسید هیچی نگفت، حقشو نخواست، چه بکنم، بگم یا نگم، هیهات. بعد اللتی و اللتی، بعد از همه این حرفا بماند، والله، دیگه میدونید علی سختش قسم جلاله بخوره، والله، به الله تبارک و تعالی سوگند، لبن و ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به سبی امه، به خدا قسم پسر ابی طالب انس بیشتری به مرگ دارد تا طفل به پستان مادر. گمان میکنید از مرگ میترسم من؟ حالا بل دمج تو، مایه گفتن هم فراوان دارم، بل دمج تو علا مکنون علمه، من فرو رفتم و مسلطم نسبت به یه مکنون علمی، یعنی علم مکنون. مکنون یعنی چی؟ یعنی سر، به یه اسراری از علم که لو به تو به، اگر لب باز کنم و بخوام بگم، لزتربتم استراب العرشیه فتوی البعیده، مانند این رشته تناب رو کاویزان می کنید، به درون قعر چاهیه تکان می دید و استراب های اونچنانی دارد، اگر لب باز کنم آنچنان به هیکرتون به لرزه در میاد از این مسائل که انتها ندارد، که تحملش ندارید. این همان علم مکنونی است که در سینه با شرح و بست وجود نازنین امیرالمؤمنین نهفته است، میشه موضع و سر. البته جایی هم لب باز کردن تو همین نهج البلاغه امام، به خدا سوگند اگر بخوام میگم بهتون، ولادت این کیست، مرگ این چیست، حوادث این چیست، پایان این کدام است، سعادت این چیست، شقاوت این، در همین نهج البلاغه بوده که خوندیم گویی خدمت دوستان، اونجا که لب باز کردن و بعضی یاران گفتن که وجود مبارکشون، گاه گوشی از این رازها رو پرده دری کردند، البته بر اساس مصالح الهی. پس اولین ویژگی ها موضع و سره، اینها جایگاه اسرار الهی هست، سینه اینها به وجود این اهل البیت. خداوند چه عیوبی رو در دل و جان اینها نهاده است و چه خبرها دارند از آفرینش. گاهی حضرت باز هم می گفت که هاهنا علمن جمع مملو اینجا، ای کاش حمله حمل کننده و متعلم برای آن میافتم و میتوانستم منتقل کنم. دومین ویژگی و لجع و امره، و اینها لجع امر الهی هستن. کلمه لجع همان است که ملجع به کار میبریم، از همون ماده لجع، این فعل همون معناست که ملجع میشه اسم مکانش، لجع همان معنای اسم مکانی رو دارد. لجع امره، این خاندان و این اهل البیت لجع امر الهی هستند، یعنی ملجع پناهگاه، پناه، پناهگاه امر الهی هستند. کلمه امر، ما دو امر داریم در وجود و آفرینش، گاه امر، امر دین شریعت است، گاه امر تکوین و طبیعت است. اینها لجع و امره، اینها پناه ملجع امر الهی هستند. کدوم امر را امیرالمومنین؟ اگر بخوایم به اصطلاح طلبیی بگیم، المفرد المضاف یعم، باید بگیم که این امری که می فهمد امره، یعنی کل امر، هم امر تشریعی است هم امر تکوینی است. این از موارد ناب به نهج البلاغه است. عزیزان این ویژگی ها رو دقت می فرمایید کامل انشاءالله. ببینید امام می فرماید که این خاندان وجودشون پناه و ملجع اوامر الهی است، امر الهی است. حالا امر تشریع که طبیعی است، یعنی اون که وابسته به دین، شؤونات هدایت و نورانیت تشریعی است که خداوند بر بندگانش نازل کرده است. وجود اینها و جان اینها ملجأ این امر الهی است و امر تشریع است. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. خب اینا همونان، اینها پیشوایانی هستند که یهدون به امرنا، هدایت به امر الهی میکنن. امر اینجاست، اصلا تو وجود اینهاست. اینها جایگاه امر الهی هستن. خب این اگه امر تشریعی باشد که همین است، اوامر تشریعی الهی در وجود اینهاست و باید لب باز کنند و برای مردمان بگویند و منتقل کنند. خب اگر مراد امر تکوین باشد، اون هم دور نیست. یعنی اون هم دور نیست، حتی نمیخوام شما رو ذهنتون رو درگیر کنم. مراجعه بفرمایید سوره مبارکه انبیا، توفیق این رمضان گذشته حسینی ارشاد که انبیا رو میگفتن به این آیه که رسیدم امسال و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، یه نظریه دیگه ای رو اشاره کردم. البته قبلا گفته شده بود، مبسوط‌تر اشاره شد خدمت دوستان که این هدایتی که خداوند در اینجا مطرح می‌کند، هدایت مثل این که راه را نشان بدهیم به کسی نیست که بگویید خانه دوست کجاست بگویند از اینجا. نه، اون هدایت، هدایت اراعت و طریق و راه را نشان دادن نیست، ایصال الی المطلوبه، یعنی به مقصد رساندنه. یعنی کار این خاندان، یه بخش از کار این خاندان، خب این که راه را نشان بدن، همه راه را نشان میدن، شاگردان این خاندان هم راه رو مردمان نشان میدن، شاگرد شاگردانشون هم راه را نشان میدن، اما این خاندان نه اینکه راه را نشان بدن، دست تو میگیرند و در مقصد میگذارند. یعنی این هدایت میشه هدایت تکوینی حتی. یعنی آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ این از اون قسمه که گاهی در مورد خود پیامبر خدمتون عرض کردم که وقتی آمد اون جوان در مجلس پیامبر و یه مرتبه بلند شد گفت یا رسول الله اجازه بدید من یه فقره زنا مرتکب بشم، میخوام این عمل با اجازه شما باشه. حالا وقاحت رو مثلا بگیم، هرچی میخواد اسمش بگذارید. پیامبر یه نگاه کردن، اطرافیان کمی افروخته شدن، برافروخته شدن، چه حرفی است که در معذر رسول خدای چه گستاخی است. پیامبر جواب داد، اومد جواب دادن تو ناموس داری، خواهر داری، مادر داری؟ گفت بله. پیامبر میپسندی که من اجازه بدم به یکی از اینها چنین کاری با مادر تو و خواهر تو بکنه؟ گفت نه بالله. دیگه پیامبر چیزی نگفتن، متوجه شد. پیامبر نزدیکتر بیا، اومد جواب دست مبارکشون رو به این اول هدایتش کردن دیگه، راهنمایی کردن که این کار کار زشتی است به این دلیل، خیلی هم از خودش دلیل رو گرفتن. اما گفتن بیان جلو، هدایت دوم رو پیامبر میخوان نشان بدن. دست مبارک رو پیامبر بر قلب این جوان گذاردن، فرمودن اللهم طهر قلبه و حسن فرجه، خدای قلبش رو پاک کن و شهوات اون رو محفوظ و کنترل بدار. اولین غزوه‌ای که پیش آمد در محضر نبی مکرم جز و اولین شهدا عالم اسلام، جان به جان آفرین تسلیم به فوز شهادت نائل اومد، همون جوانی که طالب زنا بود. این هدایت دومه. این هدایتی است که هدایت تکوینی است، هدایت باطنی است در قبال اون هدایت تشریعی ظاهری. این میشه یهدون به امرنا. و لجع و امره، این خاندان پناه امر الهی هستن، ملجع امر الهی هستن. حالا چه اوامر تشریعی، آداب و دستورات تشریعی و دینی، چه امر تکوینی و اون تصرفاتی که خداوند به این بندگان خاص خودش در وجود عنایت کرده است و موهبت کرده است. سوم، و عیبت و علمه، و این خاندان عیبه علم خداوندن. کلمه عیبه به معنای صندوق، به معنای ما یخفا فیه شی، چیزی که درش شی رو میگذارن، پنهان میکنن، مستقر میکنن، نهانگاه. صندوقچه، صندوقچه اسرار، بمیگید صندوقچه اون من. اینها عیبت و علمه، اینها صندوق نهاده شده علم الهی هستند، ظرف علم الهی هستند. خداوند از علم خود در وجود اینها نهاده است. هیچ کجای تاریخ نمی نویسد که یکی از اهل البیت که میگیم منظورمون حضرات معصومی من دیگه، نه معنای دیگری، یکی از این خاندان از امیر المؤمنین تا وجود و مبارک حضرت عسکری و طبعاً آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش، زانو زده باشند و در محضر درس کسی نشسته باشند و از کسی سؤالی پرسیده باشند. مطلق هیچ کدام از این بزرگواران دانش آموخته که مدرسه و مکتبی نبودند. اما در این حال از جهت علمی هم میدانیم که سلونی قبل ان تفقدونی، هرچی میخوای بپرسید. این سخن امیرالمومنین تنها که نیست. وقتی شما در مورد عرض به خدمتون حضرت سامن الحجج علی ابن موسی میگید، خب بالاخره مگه حضرت چیکار میکردن؟ اصلا گاه بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس این هدف رو داشتن کسانی رو پیدا بکنن. شنیدید قاضی یحیی بن حکسم، نمیدونم فلان کس، عرض به خدمتون این گردن کلفت هایی که به ذهن خودشون خیلی ملا بودن، چیستهم بودن، اطلاعات داشتن، دیران رو پیدا میکردن، مجالس تشکیل میدادن، الحمدلله خوب بود. اما خب گاهی هم پشتش هدف این بود که به نوعی یه وهمی و یه مثلا شاید مچگیری و ضعفی از وجود مبارک معصومین باشه. اینا تو این مجالس می نشستن یه سوال میکنه یحیی بن حکسم وجود مبارک حضرت جواد الائمه 300 فرع فقهی رو از یک سوال او مطرح میکنن. 300 فرع فقهی رو یه وقتی خدمت دوستان خوندیم دیگه، اینا در ایام مربوطه وجود مبارکشون که خب چیزی هم نگذشته است، هیچ مطرح میکنه. بناست که این علم در وجود این خاندان باشد. اما از کجاست؟ این از مرکز جای این منبع بیرونی است، بشری است؟ خیر مطلقا. این از کجا میاد؟ این همان است که وعلمناه من لدنا علما، این همان است که ما در کمتر از اینها هم میبینیم خداوند فرمود ما از نزد خودمون بون علم داده بودیم، از پیش کسی علم فرا نگرفته بود، که بعد موسی افتخار اون پیدا میکند که شاگردی اون کسب کند در سوره مبارکه کهف. علمناه من لدنا علم، سرمنشأ علم و علمک ما لم تکن تعلم، پیامبر خدا به تو میآموزد چیزها که تو نمیدانی و نمیتوانستی بدانی. یعنی گاه علم مستقیم از سوی خدا میاد در وجود انسان. حتی بیاید مراتب پایین تر، اتقوا الله و یعلمکم الله، شما تقوای الهی داشته باشید خدا معلمتون میشه، خداوند آموزش بهتون میده خیلی چیزها رو دیگه. میشه بشوی اوراق گرم در سمایی که سر عشق در دفتر نباشد، جور دیگری به شما آموزش داده میشه. اتقوا الله و یعلمکم الله. یا مثلا در احادیث داریم العلم نور یغذفه الله فی قلب من اراد ان یهدیه، اون علمی که علم به معنای واقعی، نه این مصطلحات ما که دلخوش بانیم که بالاخره این هم آگاهی است. علم و نوران، علم چیزیه که ماهیت اون نوره، روشن میکند جان رو، جهان رو، انسان رو. علم و نوران، اما خداوند این نور رو در قلب هر آن کس که بخواهد او را هدایت کند از اون قسم هدایتی که عرض کردم فرو میافکند و وارد میکند خودش. یعنی خدا میندازه این علم رو در جان و قلب انسان و این مایه ها میجوشد. خب این رو بالاخره میدانیم. اسم میخوام ببرم از بزرگان معاصر ما در عالم تفسیر، در خودشون در خاطراتشون فرمودن، نوشتن که بالاخره وقتی من وارد علوم حوزوی شدم کند ذهن بودم، دیر فهم بودم. یعنی همین مبادی عربی و مقدمات و با قول آقایان جامع المقدمات و همسال اینها 4 سال طول کشید خوندم. خب اینا رو یه طلبه فاضل سریخان به 4-5 ماه خونده اینها رو میخونه، جمعش میکنه اینها رو، مثلا 4 سال طول کشید نمیگرفتم. حالا بعد چه اتفاقی افتاد که اون کسی که 4 سال میخواد جامع المقدمات بخونه کار به اونجا می کشد که اثر جاودانی می گذارد برای هزار سال هم بماند و بدرخشد بر تاریخ تألیفات و تصنیفات عالم تشیع. نه یک اثر، ده ها اثر این چنینی، و خودش بشه اصلا صاحب کرسی در رشته های مختلف که شاگردان او همین الان تو مملکت باید افتخار وجودشون باشه در فضای علمی. توجه دارید چه اتفاقی میفته؟ چه نوری خدا به اون دل میتاباند که چون این نتیجه حاصل میشه؟ بله، حالا اوج این رو ببینید. فرمود و غیبت و علمه، این خاندان نهانگاه علم الهی هستند. خداوند علم رو تو وجود اینها قرار داده است. از مایه علم الهی چراغ دانش اینها می جوشد و روشنی دارد. تمام این مطالب با هم ها، این جملاتی که میگیم پیوندشون کاملا با هم باید لحاظشون کرد. بذارید این جمله رو بگم باز از خود امیرالمومنین تو این باب علم، این هم شنیده نیست و زیباست. تلاهه، تلاهه یعنی چی؟ باز مثل واللهه، مثل همون قسمی که الان گفتم. خطبه 120، اول خطبه 100، سطر اول خطبه 120 است. واللهه لقد علمتو، دوستان عزیز میدانید علمتو یعنی چی؟ فعل مجهول. چی معنا میشه؟ به خدا قسم من بهم علم داده شد، یعنی دانسته شدم، من علم به من داده شد. علمتو تبلیغ الرسالات، من دانش تبلیغ و ابلاغ رسالات الهی رو خدا به من داده است، پیامبر به من آموزش داده است. و اتمام العداد، من دانش به تمام رساندن وعده های الهی رو دارم. حالا اینا رو کدا کنیم ما بفهمیم یکم میشه. و تمام الکلمات، و به من آموخته شده دانش تمام کلمات. لو کان البحر مدادن لکلمات ربه، اگر تمام دریاها مرکب بشن، جنگلها به تعبیر ما درختان اشجار قلم بشن، بنویسن کلمات الهی، به پایان نمیرسد. امیر رو میفهمد من علم تمام کلمات رو دارم، تمام الکلمات. و اندنا، حالا دایره گسترده‌تر از خودشون میکنن، و اندنا و در نزد ما، کی آقا نا منظورتون کی از ما؟ و اندنا اهل البیت، امیر رو میفهمند، و اندنا اهل البیت ابواب الحکم، دربهای حکم و حکمت برای ما خاندان گشوده شده است. و ضیاء الامر، اون درخشش و برقش امور در جانهای ما گشوده شده است، باب اون و در نزد ما است. و ضیاء الامر دیگه از این زیباتر نمیشه. علاوه ان شرایع دین واحده، که دیگه بخشای دیگه داره، که مثل این شواهدی که دارم میگم تو نهج البلاغه خیلی داریم ها. حالا منابع دیگه که خب فراوان هم، خود نهج البلاغه امیرالمومنین از باب تفسیر نهج البلاغه به نهج البلاغه میشه اینها رو استفاده کرد و مفسر هم باشد این مطالب و زیبا سخنی که امام مطرح میکنه. این شد چندم؟ چهارم یا سوم؟ بسیار چهارم بود این. موضع سر و نجع امره عیبت علمه، میرسیم به چهارمی. و موعل و حکمه، و این خاندان موعل حکم الهی هست. کلمه موعل از ماده و علیل و واو همزه لام، این هم به معنای محل امن، مأمن، یه مشابه لجع و ملجع با یک لطافت دیگری. موئل و علمه، موئل و حکمه، این خاندان محل استقرار و قرار حکم الهی هستند، احکام الهی هستند. علم معنای گسترده تری داشت، سر معنای خاصی داشت، حکم معنای ویژه تری دارد. باز حکم و حکم الهی گویا در نزد این خاندان است، احکام حقایق الهی در نزد این خاندان است. خب بالاخره این رو در اسلام میبینیم که گاهی خدمت دوستان عزیز اشاره کردیم، بالاخره مراجعه به قرآن، وقتی مراجعه میکنیم در بسیاری از موارد لابدیم، یعنی امکان نداره ما. خداوند در کلام خودش میفهمد ان کنتم جنبا فتطهروا، اگر جنب شدید طهارت کنید. این جنب یعنی چه؟ جنابت در لغت به معنای فاصله گرفتن است. برید لغت عرب نگاه کنید. اجتناب نمیگید؟ جنبه بعده، یعنی فاصله گرفتن. بعد فتطهروا یعنی طهارت. خب طهارت یعنی چی؟ فتطهروا یعنی چی؟ کی میتوند ادعا کند که از این آیه میفهمد جنابت چیست، حکم آن کدام است؟ کی میتونه ادعا کنه؟ هیچ کی نمیتونه ادعا کنه جز اون کسی که مخاطب این سخن است، جز اون کسی که موئل و حکمه، مأمن حکم الهیست. اون میتونه بگه مراد از این ان کنتم جنبا، این جناب معنای لغویش. بعد میاد اصطلاحش این میشه، به این دلیل که انسان فاصله میگیرد از طهارت، لذا این کلمه گفته میشه. حالا چون فاصله گرفته بود بره سراغ طهارت. حالا طهارت چیست؟ طهارت یا مایی است یا ترابی است، یا با آب است یا با خاک است. اگر با آب باشد یا وضو است یا غسل است، اگر با خاک باشد فتیمم سعیدا طیبا. این چنین بعد بیاد هزار تا مسئله این رو مطرح کنه. همین جنابت و طهارت هزار تا مسئله حداقل دارن، بیاد اینا رو مطرح کنه. خب کی میخواد این رو بگه؟ اون کسی که موعل و حکمه. باید نبی مکرم لب باز کند بگوید و ناگفته های پیامبر نی تار کن فیکم و ثقلین کتاب الله به اطرتی. بعد بیاد این اطرت در کنار کتاب ان کنتم جنوبن فتحرو بازگو کند و مطرح کند. بعد بخونید قال صادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام، و یک یک این جزئیات، ریزکاری ها، زیبایی های بحث رو و وظائف. نه تو این بود، این مثالی که من زدم برای صراحت مثال بود، تو ابعاد دیگرش، تو مسائل اقتصادیش، تو مسائل اجتماعیش، تو دیات و حدودش، تو کیفرهاش، تو مسائل اخلاقیش، اعتقادی و غیره بازگو کنند. اینجا بس حکم بود که این مثال زدم، و موئل و حکمه و کهوف و کتبه. و این خاندان و این اهل البیت، کهوف جمع کهف. کهف یعنی چه؟ شما میگید قار مثلا، قار دیگه بله. همینطوره، یعنی فرو رفتگی درون کوه رو کهف میگیم، قار میگیم، مقاره یا کهف. حالا عمیق‌تر باشه، کوچکتر باشه، اسامیش متفاوت. کهف نوعا به قار بزرگتر میگن. ویژگی کهف چیه؟ گاهی تو تعابیر داریم الکهف الحسین و قیاس المستر المستکین در مورد استریه است. ویژگی کهف اینه که نگهدارندگی داره. یعنی وقتی میخواد پناه ببرد، به کجا پناه میبرند اون جوان مردان زنده دل؟ به قار پناه میبرند. اینا پناه میبرند به قار و در پناه الهی مستقر میشن. قار، کهف، محل محفوظ بودن، محفوظ ماندن، محفوظ نگاه داشتن و یه محل حفظ و امن است. این ویژگی کهف. حالا دقت بفرمایید. و کهوف و کتبه، این خاندان کهف کتب خداوندی هستن. کتب جمع کتاب دیگه، مراد وحی های الهی است دیگه، کتاب هایی که خداوند نازل کرده است بر انسان. اینا کتب الهی تو وجود اینها حفظ شده است و مانده است و نگاهداری شده است. خب این در مورد امیرالمومنین بارها دیدید که با فلان یهودی برخورد کردن، فرمودن یا اخل یهود، برادری، از کجا میخوایی بپرسی؟ بپرس. یا اخل نصارا، تو از کجا میخوایی بپرسی؟ بپرس. والله به خدا سوگند، لو سنیت بی هل وساده، اگر بگذارید پشتی یه جایی بذارید من بنشینم بعد بنشین، لحکم تو بین اهل تورات به تورات و لحکم تو بین اهل انجیل به انجیل، در میان اهل تورات به تورات قضاوت و حکومت میکنم و در میان اهل انجیل به انجیل قضاوت و داوری به حکومت میکنم. قاعده لعفتی تو فتوا میدم و نظر میدم بر اساس اینها کامل، عمیق‌تر و فراتر از خود کسانی که باید بدانند که نمیدانند. یعنی این تسلط و آگاهی کامل به وحی پیشین. نمیخوام دیگه من خیلی دامنه دار کنم، چون دوستان بنده لا آشنا هستید. در خطبه قاصعه اونجا دیدید که امام این تعبیر رو داشتن، فرمودن رسول خدا یرفع لی فی کل یوم علما، هر روز برا من یه علم و نشانه ها و معارف جدیدتری رو برجسته سازی میکرد و من نشان میداد. بعد تا میرسن به اینجا که بعد من گفتم یا رسول الله این چی زمزمه ایه، من یه حال عجیبی میشنوم. فرمودن علی جان این صدای ناله شیطان است که به دلیل وحی داره زجه میزنه. علی تو تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو میشنوی آنی که من پیامبر میشنوم و میبینی آنی که من پیامبر میبینم، ولیکن نکل است به نبیه، اما تو پیامبر نیستی، فرقمون اینه. تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، میبینی میشنوی. این ریشه علم اونجاست دیگه، از منبع لایزاد الهی این علم میاد و این جایگاه قرار میگیرد. خب تو این علم، علم با کتب الهی است، علم منابع پیشین است، خود قرآن مصدقا لما بین یده، تصدیق کننده تورات حقیقی و انجیل حقیقی است. تا مطالب قبلی دانسته نشه که تصدیق نمیشه دیگه، پس این با دانسته بشه که تصدیق بشه. امیر المؤمنین آگاه به مجموعه کتب پیشین و منابع پیش گفته، درست؟ نمونه عالیش رو غیر از این، شما در مورد حضرت علی ابن موسی همینطور که عرض کردم تو مهاجه ها و گفتگوهای حضرت رضا نگاه کنید، به همین کتاب عیون و اخبار رضا ترجمه فارسی هم داره، بهترین جاست همین کتاب عیون و اخبار رضا، چشمه های گزارشاتی از زندگی حضرت رضا مرحوم صدوق، ترجمه فارسی هم شده این کتاب، ببینید تمام این گفتگوها و مناظرات و مباحث و گفتمانهایی که به تعبیر امروزی وجود و مبارک حضرت داشتن با ارباب ادیان درش نوشته شده است. بعد اومد سوال کرد از حضرت، اجازه بدید اصلا براتون بخونم این رو، جالبه. اومد از وجود و مبارک امام سوال کرد این عالم یهودی که آقا بفرمایید که شما اینا رو از کجا میدونید؟ قال جا آمد جاسلیق و نصرانی، یکی از این کاتولیک ها، جاسلیق همون کاتولیکه دیگه، یکی از این کاتولیک های مسیحی از بزرگانشون تو اون مناظره، فقال عبدالحسن به حضرت رضا گفت جعل تو فداک، این حرف سنگینی ها، شیعیان خاص حضرت میگفتن جعل تو فداک، جانم فداتون. این عالم یهودی بعد از اتمام مناظره میگه جعل تو فداک، بنازم به این انصاف و درود بر اقناع، جعل تو فداک، انا لکم التورات و الانجیل و کتب الانبیا، شما از کجا تورات و انجیل و عرض به خدمتتون زبور و غیره و اینها رو بلدید؟ به ما میگید از صفر فلان، از کتاب ارمیا، یعنی استنادات حضرت همینا بود دیگه، چون چی اینا رو بلدید؟ قال هی عندنا وراثتون من عندهم نقراها، اینها میراثی است که خدا از همه پیامبران قبلی به ما داده است. السلام علیک یا وارث آدم صفی الله، السلام علیک یا وارث نوح، همینطور میگید زیارت وارثی که میخونید وارث چیه دیگه؟ یعنی وارث پولشون، ثروتشون، مقامشون، پستشون، یا وارث علمشونه تو اونجا، ما مقامات معنویشونه، علمشونه. هی عندنا وراثتون من عندهم نقرأها کما قرعوها، مثل خود انبیاء الهی اون تسلط رو ما به اونها داریم، و نقولها کما قالو، بعد فهمدن ان الله لا یجعل حجتا فی ارضه یسأل من شیء یسأل من شیء یقول لا ادری، نمیشه کسی حجت خدا روی زمین باشه بعد اگه ازش چی بپرسن بگه نمیدونم، اجازه بدید مطالعه کنم فردا خدمتتون جواب خواهم داد. حجت خدا که نمیتونه پاسخگو نباشه، کسی حجت خدا باید باشه که ذخایر علم الهی و خزائن علم الهی همینایی که خوندیم تو وجودش باشه، بلاک حجت خدا نمیشه، بلاک به اون مقام نمیرسه. و کهوف و کتبه، من میخوام عرض کنم خدمت دوستان، حالا بزنید توی قسمت بعدی بگم، و جبال و دینه، و این خاندان جبال دین خدا هستن. کوه اسامی مختلفی دارد، تود، تور، علم، جبل، هم اسامی کوه. به کوه جبل میگویند به دلیل ثبات و راسخ بودنش، جبله به معنای انسان. به اون ویژگی هایی که تو وجود انسان ثابت و راسخ شده میگن جبلی، جبلت، جبلی، اون برون انداختی حمق جبلی. اون شاعر تو مناظره شعریش میگه به حریفش جبلی، این چیزی که دیگه اون تو جبلت ثابت شده، مثل فطرت اون ثابت شده است. به کوه میگن جبل به اون رسوخ و ثباتش، و جبال و دینه، این خاندان و این اهل البیت کوههای دین خدا هستند. خب نقش کوه چیست؟ پایداری، نگاهداری. و الغافل ارض رواسیان تمید بهم، خداوند کوها رو در زمین قرار داده است، زمین رو کنترل میکنن و نگه میدارن. جبال و دینه، اونی که دین خدا رو نگه میدارن، این کوها هستند، این اولیاء خدا هستند که دین به وجود اونها، به بقا اونها، به شخصیت اونها ثابت و راسخ باقی مانده است، استوار. جبال و دینه. نکته دوم، از ویژگی هایی که در کوه وجود دارد اینه که دیگه نائم دیگه میدانی ذخایر و معادن جای اونها کجاست؟ عمدتاً در دل کوه هاست، معدنن دیگه، اینها ثابت شدن در دل کوه ها. جبال و دینه، اون گنجینه های دین خدا ها در جان این بزرگان و این جماعت و این اهل البیت نهفته است. این شد هفت تا ویژگی. حالا شش تا شدیم، بسیار خوب، شش نکته. حالا دو بعد از جبال و دینه، پس من ابتدا اشاره کردم هفت، این با شش باشه. موضع و سره، لجع و امره، عیبت و علمه، موئل و حکمه، کهوف و کتبه، و جبال و دینه. شش تا ویژگی. حالا دو تا کار کرد رو، یعنی دو وظیفه رو به تعبیری امیرالمؤمنین اشاره میکنن برای اهل بیت که در مجموع میشه هشت تا عنوان. بهم اقام انحناء زهره، به سبب این خاندان خدا اقام، اقام پابرجا کردن، استوار کردن، استوار و پابرجا میکنن. انحناء منحنی شدن، تا خوردن خم شدن، زهرم که پشت. به سبب اینها خدا پشت خمیده دین را استوار میکنند، پشت خم خورده دین را استوار. اولا پشت دین از چی خم میشه؟ از نامردمی ها. از یه طرف پشت دین خم میشه به خاطر حجمه های بیرونی، و دوم مشکلات درونی. همیشه عرض کردیم ادیان الهی دو تا تهدید دارن، یه تهدید بروندینی، یه تهدید دروندینی، و اتفاقا تهدید دروندینی اثر مخربتر از بروندینی داره. یعنی یه وقتی کافریست، مشرکیست، کسیست، چیست، با دین به ستیزه برخواست، از شمشیر رو کشیده است، مقابله میکنه با دین، موضع خودشم اعلام میکنه، میگه میخواییم شما را از صفحه روزگار برداریم مسلمان ها. خیلی خوب دیگه، تو یه طرف، ما یه طرف، بچرخ تا بچرخیم. و عدو لهم مستطعتم من قبه، ما هم به تمام معنا میگیم تو صحنه قرار میگیریم. اما وقتی که تهدید و تخریب دروندینی میشه، این خیلی مشکله، این کمر دین رو میشکنه، خم میکنه. کی؟ هنگامی که تهدیدات دروندی نیست، هنگامی که میگوید انقسم از زهری رجل، دو کس کمر ما رو میشکند، کمر مثل علی، من علی رو میشکند. یکی اون جاهلان متنسکند، جاهلان بی فهم، نادان دیندار، به بهانه دیندار، یعنی مقدس مآب، یعنی خوارج، مثل اینها. پشت دین خدا از چی خم میشه؟ از سوء فهم در دین، از جهالت در دینداری. و یعنی بزرگترین ضربه رو در اون زمان به آیین اسلام خوارج زدن، واقعا بزرگترین صدمات رو زدن. یه همونهایی که گاهی توصیفات اونها رو شنیدید، خوندید، با چه وضعیتی، همون خوارجی که امروز در عصر و زمان ما نئو خوارج هم، اینا خوارج جدیدن، و همونا با همون ادبیات، با همون کارها، با همون، بالاخره شما هی خوندید و حال زیاد حال مربان، بعد گفتن آه چرا این حرفا رو میزنید، چرا میگید حال مربان چهار به شما دارن، چرا اینطور میگید؟ بعد دیدید همونطور سر میبرن، همون سر نیزه میکنن، همون حال مربان، حال زیاد حال مربان در خدمتون هستن، هست همون خبارجه، همون تفکره. که بیشترین ضربه رو به ساحت دین خدا میزند و کمر دین خدا رو خم میکند. دین خرافی عزیزان، دینی که برخاستگاه اون خرافات عامیانه، عوامانه، بافته و ساخته ذهن سست رعیان، اینا کمر دین خدا رو خم میکنه. حالا این کمر خمیده رو کی باید استوار کنه؟ به هم، به این اهل البیت و به این پیشوایان است که خداوند قامت خمیده دین رو صاف میکنند. اینا معیارند، اینا میزانند، اصلا خود کلمه امام میزانه دیگه. این هم تو استوار میکنند این دیواری که میخواد خم بخورد، با تفکر معیارشون، با اندیشه تابناکشون، با تعالیمشون، با تربیتشون، با روشنگریشون حقایق رو مطرح کردن تا بعد مشخص بشه که این متا چیه، اون متا چیه در مقایسه ای که بشریت میبیند. و از اون فراتر با میدانداری خودشون اگر لازم بوده است، اگر نمی بود، اون علم و عدالت علی ابن ابی طالب، صبوری، حلم و شجاعت حسن ابن علی و سلوک ارغبانی سید الشهدا و اون نشئه ناب سجادیه و علوم و معارف باقریه و صادقیه و حکمتهای ناب کاظمیه و رضویه و طهارت و پاکی نقویه و تقویه و اون رشادت و تحمل ناب عسکریه و اون قیمت بزرگ الهیه مهدویه، چیزی باقی میماند از قامت خمیده و تا خورده دین در معنای واقعیش؟ چیزی باقی نمیماند. بهم به سبب این خاندان مستقیم کرد قامت رو، مستقیم کرد. ما حالا چیزای الان برامون عزیزان، داخل پرانتز میگم، بخیر در مورد به وقتهایی در ایام خاصش من عرض کردم خدمت دوستان، حتی اول دوستان اهل فضل نگاهی بکنید به همین مروج ذهب مسعودی، وقتی خصوصیات و ویژگی های کسی رو می نویسد که پشت دین رو خم کرده، سالا سید شهده باید این پشت خم شده رو صاف کنند. زنباره، شرابخار، عذرخواهی می کنم، سگباز، عرض به خدمتون، ظالم به حقوق ملت و امت اسلام به تمام معنا، خودکامه مطلق، یعنی هیچ مسکری است که نخورده باشد به هیچ منکری نیست که به جانه آورده باشد. حالا اسم این آقا میشه چی؟ میشه خلیفه تل مسلم، خلیفه اعلام خلافت میکنه، دولت اعلام خلافت میکنه، میشه خلیفه. خب یزید میشه خلیفه. خلیفه یعنی چی؟ یعنی جانشین رسول خدا، لا اله الا الله. یزید رجل شارب الخم مؤلن بالفسق قاتل النفس المحترمه مثلی لا یبایع مثله. یزید این ویژگی ها رو دارد. مگه من حسین ابن علی اگر دستم رو در دست یزید بگذارم بشکند این دست؟ مگر آزادگان تاریخ میبخشند بر من اگر چنین کاری رو بکنم، که چنین حقایقی رو له کنم و زیر پا بگذارم؟ دارد تبیین میکند وجود مبارک حضرت. این انحنا جز با وجود نازنین حضرت سید الشهدا و خاندان مطهرش صاف نمیشد. این پشت خمیده تبیین نمیشد، روشنگری نمیشد تو تمام حوزه های فکری، اعتقادی و عملی. به هم اقام انحنا از اهره و آخرین جمله‌ای که حضرت بازگو میکنند و اوهب ارتعاد فرائسه، اذهاب به معنای بردن. ارتعاد از ماده رعد میاد و از ماده رعد. رعد چیا؟ وقتی صدا میاد و این عرض به خدمتون صدا میون چنانی آسمان چنیده میشود، یک وقتی اوج خیلی سنگینی چه یک استرابی دست میده، به اون حالت استراب شدید انسان رعد میگویند. لذا عاملی هم که اون رو ایجاد میکنه بهش چی میگن؟ رعد میگه. ارتعاد یعنی استراب، یعنی دلهوره ها، استراب ها. فرائس جمع فریسه، واساد فریسه. فریسه به عمدتاً این حواشی پهلو، مخصوصا قسمت هایی که شاید حوالی قلب باشه تا زیر کتف، به این قسمت ها به بالا فریسه میگویند. فریستین گاه گفته میشه اینها دو سو. چه تعبیر استعاری عجیبی رو امام دین رو به یه پیکر تشبیه میکنه که این پیکر دین گاه در طول تاریخ به چی در اومده؟ به لرزه و استراب در اومده، به لرزه و استراب در اومده دیگه. با این حجمه ها، با این فشارها، با این حمله های ابن ابلوجاها، با این حجمه های مارکس ها، نیچه ها، نمیدانم، با این حجمه های اونچنانی این دین به لرزه در اومده. آباد کسانی باشن که این لرزه رو چه بکنن؟ آرام کنن، آرام کنن و قرار بدن به دین خدا و دین در جایگاه خودش مستقر بشه و کارکرد اجتماعی و فردی خودش رو دین داشته باشه، از جهات مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. فرمود و از حبر تا آد فرانسه، این بهم برمیگرده اینجا، بهم یعنی واو عطف در بهم، از حبر تا آد فرانسه، خدا به سبب اینها اون اضطرابهایی که در دینش پیش میاد، در طول تاریخ پیش آمده است، لرزه هایی که اومده است در دین، به سبب اینها آرامش کرده است، ثابت و راسخ قرار داده است. ملاحظه فرمودید وجود مبارک امام یه شمه عزیزان، یه گوشه ای از مقامات اهل بیت رو تو این خطبه شماره دو بازگو فرمودن. جایگاه رازداری این خاندان، جایگاه امرداری این خاندان، فلو تنازعتم فی شیء فردوه الالله و رسوله و اول الامره. اگر تنازعتون شد در یه امری، این امر رو ارجاع بدید به خدا و رسول و اول الامر، که میدونیم مقام اول الامر تو این آیات یعنی ایانا خاصه، یعنی اهل البیت فقط علیهم السلام، که بعد در آیات بعدی میگه اگر اینها ارجاع بدن کار را، امر را، به رسول و به اول الامر، لعلمه الذین یستنبطونه، کار رو دست اهلش دادید، اینا میفهمن چیه، وقتی به دست نااهلش میدید چه میفهمن از دین خدا. صاحب سر، صاحب امر، صاحب علم، صاحب حکم، این ویژگی هایی است که اینها کهوف، کهف ها و اون گنجینه ادیان گذشته و کتب گذشته، عامل استواری و پایداری و نلرزیدن دین، قرار دین، گنجینه های دین، کجی ها و وجاج ها با وجود اینها در طول تاریخ پا بر جا و استوار و لرزه ها و اضطراب ها به قرار و ثبات و پایداری در امر دین منتهی شده است. این قسمت از سخن امام این چنین بود. البته باز هم حضرت در این جهت ادامه میدن همین رو، اما البته بینش جمله میگن زرع الفجور و سقوه القرور. اما یک گروهی مقابل این حرکت ایستادن، چه کردن؟ بعد اون جمله تکان دهنده تاریخیشون رو حضرت میفرمایند که شرحش رو باید نوبت آینده بدم، که لا یقاسو به آل محمدن صلی الله علی محمد. احدون، اگر از من علی میشنوید بدانید هیچ کس را با اهل بیت پیامبر قیاس نکنید، بعد اشتباه میکنه ذهنتون اگر قیاس کنید. لا یقاس، اصلا قیاس نمیشه، هیچ کس را با این خاندان قیاس نکنید. حالا توضیح و شرح و بسط قسمت بعدی رو که میشه بخش پایانی خطبه به اصطلاح دوم، یه انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. با حول قوه الهی پروردگارا توفیق شناخت این اولیات رو و حرکت و تأثیر در روش اینها، حیفم بیاد این ایام خوش ماه ذی‌الحجه، شمایی که به حمدالله برخوردارید از جوار علی ابن موسی، این بحثا رو ما گفتیم تو کتاب عرفان و خورشید نوشته شده، اینی که هی میگید من زارهو عارفن به حقه، عارفن به حقه یعنی چی؟ یعنی همین اگر کسی زیارت کند او را با عرفان به او حق او بد وجبت له الجنه بهشت واجب می شود. این مقامات که بدین کیان چه کارن تو وجود و تو آفرینش چه نقشی دارن. پروردگار و توفیق معرفت این اولیا اطراف پیشوایان صادقمون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما و ما را رهروان شایسته‌ای برای این امامان و پیشوایان قرار ده. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.